پرونده 7 عملیات تقدیم به همه کسایی که قدم در راه دفاع از خاک ایران گذاشتن. این قسمت حمله به اچ 3. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت سوم از پرونده 7 عملیاته که اختصاص داره به مرور 7 عملیات مهم جنگ 8 ساله ایران و عراق. تا الان و این قسمت در مورد 2 تا عملیات صحبت کردیم، آزادسازی سوسنگرد و عملیات سامن الائمه. این پرونده مروری مختصره به عملیات‌های مهم این جنگ 8 ساله و انشالله بعدا مفصل‌تر بهشون میپردازیم. اما این قسمت درباره متحورانه ترین عملیات هوای دنیاست و میخوایم درباره اون صحبت بکنیم، یعنی عملیات H3. از این عملیات به عنوان پیچیده ترین و همینطور از بزرگترین عملیات های هوای دنیا اسم برده میشه. این عملیات به حمله فانتوما هم شهرت داره. طی این عملیات فانتومای نیروی هوایی ارتش ایران در تاریخ 4 آوریل 1981 یعنی 15 فروردین 1360 پایگاه‌های هوایی H3 رو در عمق 1000 کیلومتری عراق و در غربی ترین نقطه عراق در مرز مشترک عراق و اردن بمباران می‌کنند و اونها رو منهدم می‌کنند. تو این عملیات به نیروهای ایرانی هیچ خسارتی وارد نمیشه، اما در مقابل بیشتر از 48 هواپیمای عراقی که بیشتر اونها بمب افکن‌های روسیه میگه 23، سوخوی 20، توپولوف 16 و توپولوف 22 بودن از بین میرن. از این عملیات به عنوان یکی از موفق ترین عملیات های تاریخ جنگ های هوایی نام برده میشه و بهش افتخار میکنیم. ماجرا از اونجای شروع میشه که همون روز اول جنگ هواپیماهای ایران در عملیاتی برق‌آسا میرن و پایگاه های هوایی عراق رو بمباران میکنن. اسم اون عملیات رو میذارن کمان 99 و خسارت زیادی برای نیروهای عراقی به بار میاره. بعد از اون هم مدام نیروهای هوایی ایران می‌رفتن و ضربه‌های اساسی به فرودگاه‌ها و باندهای پرواز و هواپیماها و رادارهای هوایی بعثی‌ها می‌زدن و برمی‌گشتن. اینطوری شد که صدام یک استراتژی جنگی پیاده کرد و دستور داد هواپیماهای عراقی در پایگاه الولید مستقر بشن. پایگاهی مشهور به H3 که در مرزهای غربی عراق و در دورترین فاصله از ایران قرار داشت و از نظر صدام بعید بود که ایرانی‌ها بتونن به اونجا حمله بکنن و این هواپیماها رو بزنن. حالا اگه خلبانای ایرانی می‌خواستن هواپیماهای عراق رو بزنن، باید از روی شهرهای مهم از جمله بغداد می‌گذشتن و طبیعتاً در معرض رادارها و تجهیزات ضد هوایی زیادی قرار می‌گرفتن و شانسی برای موفقیتشون وجود نداشت. ایرانی‌ها اما چی کار کردن؟ یک نقشه نامتعارف ریختن که خیلی‌ها هم اون رو خطرناک می‌دونستن و اجراش شجاعت زیادی می‌خواست. اینطوری بود که عملیات حمله به H3 شد یکی از موفق ترین و پیچیده ترین عملیات هوایی جهان و به قول کارشناسای نظامی متحورانه ترین عملیات هوایی دنیا. بی دلیل هم نیست که عملیات H3 جزو معروف ترین عملیات هوایی جهانه که مراحل مختلف طراحی و اجرای اون داره در دانشکده های نظامی دنیا تدریس میشه. موفقیت عملیات H3 به این بود که به تمامی اهدافش رسید بدون تلفات و خسارت. پیچیده بودنش هم به این دلیل بود که با تجهیزات نظامی اون روزها و با قابلیت‌های هواپیماهای نظامی ایران اصلاً همچین عملیاتی ناممکن و از ذهن دور بود. در واقع فانتوم‌ها برای اینجور عملیات طراحی نشده بودند. ایرانی‌ها به جای اینکه از شرق عراق وارد بشن و اون مسیر خطرناک رو طی بکنن، نقشه ریختن تا از شمال عراق و از نواحی نوار مرزی ترکیه وارد بشن و در امتداد مرزهای شمالی و غربی عراق پیش برن و به پایگاه H3 برسن. در واقع عراق رو دور بزنن و از پشت حمله بکنن. یکی از سختی‌های کار این بود که در این مسیر طولانی برای اینکه توسط رادارهای عراق و ترکیه دیده نشن، باید تو ارتفاع پایین پرواز می‌کردن. ارتفاع پایین یعنی مثلا چقدر؟ حدود 30000 متری، حدود 2000 کیلومتر پرواز در ارتفاع پایین. همون کار دور از ذهنی بود که اگر از هر کارشناس نظامی میپرسیدی میگفتش که ممکن نیست. جالب اینه که به دلیل طولانی بودن مسیر به سوختگیری هوایی هم نیاز بود و هواپیماهای ایران برای فرار از رادارهای هوایی دشمن باید در ارتفاع خیلی پایین سوختگیری می‌کردن و همین شد که اولین بار در دنیا سوختگیری در ارتفاع پایین واقعا انجام شد و عملیاتی شد، کاری که اون موقع در کشورهای پیشرفته نظامی هم انجام نشده بود و هنوز هم با وجود تجهیزات پیشرفته و قابلیت‌های ویژه هواپیماهای نظامی معمولا انجام نمی‌شد. از اونجا که برد این عملیات 3 برابر بیشتر از برد جنگنده ها بود، باید در طول عملیات حتما 4 بار سوختگیری انجام میشد. به همین دلیل طبق برنامه باید اول 2 فروند بوینگ 707 برای رسوندن سوخت به فانتوما از فرودگاه تهران بلند میشدن و با اونها در بالای دریاچه ارومیه ملاقات میکردن و مرحله اول سوختگیری رو انجام میدادن. همزمان 2 فروند هواپیمای 747 سوخت رسان دیگه از فرودگاه دمشق در سوریه بلند شدن و مرحله دوم و سوم سوختگیری هوایی در خاک سوریه انجام شد. طبق برنامه ریزی عملیات بعد از هر نوبت سوختگیری هواپیمای مادر باید صبر میکرد تا فانتوما عملیاتشون رو بر فراز الولید انجام بدن و در راه برگشت دوباره عملیات سوختگیری هوایی رو انجام میداد. یه نکته مهم در طراحی عملیات اجسام این بود که برای فریب دشمن تعدادی هواپیمای ایرانی در حمله جداگونه از تبریز به سمت عراق رفتن و پالایشگاه کرکوک رو بمباران کردند. بارها به آسمان عراق حمله می‌بردند و بعد از اینکه جنگنده‌های عراقی متوجه حضور اونها می‌شدند، عراقی‌ها رو به دنبال خودشون می‌کشوندن و به ایران فرار می‌کردند. اما خود عملیات اچ‌3. عملیات اچ‌3 اینطوری شد که 8 فانتوم ایرانی که در 2 گروه با اسم‌های البرز و الوند از همدان بلند شده بودند و در سکوت رادیویی بودن رسیدن بالای سر پایگاه اچ‌3 از همین مسیری که براتون تعریف کردیم. هواپیما از انواع میگ و سوخو و آنتونوف و توپولوف و میراژ به همراه 2 رادار هوایی و 7 فروند هلیکوپتر یا به کلی نابود شدن تو این بمباران یا آسیب جدی دیدن. پرواز بر فراز اچ‌3 هم البته بی خطر نبود. در زمان انجام عملیات نیروهای عراقی درمونده و مبهوت دست پاچه شده بودند و کاری از اونها بر نمی اومد. روی باند فرودگاه و پایگاه الولید آتش بود که زبانه می کشید و جنگنده های عراقی رو یکی بعد از اون یکی به کام خودش می کشید و انفجار بدنه محکم اونها رو متلاشی می کرد. نیروهای درمونده و تکه های باقی مانده هواپیماهای عراقی در این میان و در بین آتش می سوختن و دور شدن جنگنده های ایرانی رو تماشا می کرد. فانتوم های ما باز به همون شیوهی که اومده بودن خودشون رو از دید رادارهای عراقی پنهون کردن و در نقطه موعود بعد از سوختگیری دوباره پرواز خودشون به سمت ایران رو ادامه دادن. هواپیمای سوخترسانی که مأموریتش تموم شده بود با خروج از نوار مرزی عراق و ترکیه از آسمان ترکیه به تهران برگشت. قبل از عبور فانتوم ها از مرز عراق دفاع ضد هوایی این کشور که تازه متوجه هواپیماهای ایرانی شده بود به سمت اونها شلی کرد و یکی از هواپیماها مورد اصابت قرار میگیره و دیگه نمیتونسته تا رسیدن به پایگاه به پرواز خودش ادامه بده و با فرود روی یک جاده اتومبیل رو در آذربایجان غربی عجایب این حمله رو کامل میکنه و داغ آسیب رسوندن به این عملیات بی‌نقص رو به دل نیروهای بحثی میذاره. فرج الله براتپور فرمانده دسته هواپیماهای پروازی ایران در این عملیات از راه بازگشت روایت میکنه. اونم اینطوری: وقتی داشتم به سمت پایگاه 3 هجوم می بردم دیدم دوستانم اولین پایگاه را زدند و دود غلیظی به هوا بلند شده. پایگاه های 3 اچ‌3 به صورت مثلثی و در فاصله ای تقریبا 20 کیلومتری از هم قرار داشتند. پدافند پایگاه 3 خیلی سریع متوجه حمله شد و به حالت آماده باش در اومد. برای همین ما با چرخشی 180 درجه‌ای به سمت آنها هجوم بردیم و قبل از اینکه بتوانند اقدامی انجام دهند تمام پایگاه را به آتش کشیدیم. بعد از انهدام این پایگاه‌ها دوباره به سمت مرز عراق و سوریه حرکت کردیم تا کار سوختگیری را انجام بدهیم. صدام فوری دستور داد همه هواپیماهای عراق به پرواز در بیان و نگذارند این 8 فروند به خاک ایران برگردند. وقتی به نزدیکی مرز سوریه رسیدیم دیدم یک دسته هواپیماهای عراقی به سمت ما می‌آیند. آنجا سرعت ما را زیاد کردیم و موفق شدیم از مهلکه فرار کنیم. عاقبت هواپیماهای ایرانی برگشتن و در خونه و خاکشون به زمین نشستن و چه شگفتی بزرگی. پای هواپیما فریاد تکبیر بلند شد و سرود مشهور خلبانان برای اولین بار از تلویزیون پخش شد و پیام‌های شادی مسئولان از راه رسید برای عقاب‌های آسمان ایران.
حمله بر شد ارتش خلق ایران سوی دشمن از زمین و آسمان، ندبد شد راه حق و راه دین چو گرفته درس مکتب از قرآن. خلبانان خلبانان بگوی و پاس ایران، خلبانان خلبانان امره دنگان و فیستان. پرواز کن پرواز کن فرشته حق یارت با
الله، نگه دارت با
فرشته حق یارت با
الله، نگه دارت با.
در حین انجام عملیات مخفیانه حمله به اجسه، اما بقیه هواپیماهای ایرانی بارها به عراق حمله کردند و عملیات‌های ایزایی رو شکل دادند. بارها به آسمان عراق حمله می‌بردند و بعد از اینکه جنگنده‌های عراقی متوجه حضور اونها می‌شدند، عراقی‌ها رو به دنبال خودشون می‌کشوندند و به ایران فرار می‌کردند. در عملیات بازگشت جنگنده‌های ایرانی هم دوباره این حملات ایزایی شکل گرفت تا جنگنده‌های اصلی بتونن بی سر و صدا به وطن برگردند. اولش عراق تصور میکرد که اسرائیل به الولید حمله کرده و با توجه به حمله اسرائیل در سال 1967 و 1973 این گمان زنی بیشتر جون گرفت، ولی کسی نمیتونست قبول کنه که ایرانی ها بتونن با طی کردن یه مسیر طولانی از چشم رادارها و پدافندها دور بمونن و خودشون رو به الولید رسونده باشن. بعد از گذشت مدتی عراقی های غافلگیر شده تازه فهمیدن که یکی از پیچیده ترین و جسورانه ترین حملات تاریخ شکل گرفته و این حمله از سمت ایرانی ها بوده. تحقق همچین حمله عجیب و مهمی با به جا گذاشتن تلفات زیاد و بدون وارد شدن خسارت به نیروهای ایرانی خیلی شگفت آور و تمام کارشناس های نظامی غرب رو انگشت به دهان کرده بود. بعد از تموم شدن جنگ تحمیلی، سرتیپ فرج الله براتپور فرمانده این عملیات و بقیه خلبانهای ایرانی شرکت کننده در این حمله تحت عنوان اسطوره‌های نیروی هوایی ایران تجلیل میشن. سالها بعد از انجام این عملیات فیلم سینمایی حمله به اجسه هم بر اساس این عملیات ساخته شد، اما هنوز هم کسی نمیدونه واقعا این حمله چجوری طراحی و انجام شد و عقاب‌های ایرانی چطوری خودشون رو به اجسه رسوندن و از اونجا برگشتن. در این عملیات سرلشکر خلبان شهید حسین خلطبری مکرم، سرتیپ خلبان شهید محمود خزرایی، سرگرد خلبان شهید علی خسروی، سرگرد خلبان شهید عبدالله رضایی و سرگرد خلبان شهید پورسرابی از خلبانان جنگنده های ایرانی بودند که بعدها به شهادت می رسند. خب یک کمی هم درباره طراحای این عملیات و مغزهای متفکر طراحی صحبت بکنیم. فریدون ایزدستا سرهنگ نیروی هوایی ارتش ایران بود. اون از طراحا و مغز متفکر اجسه بود و بعداً به همین خاطر هم نائل به کسب نشان فتح نیروی هوایی ایران میشه. بهرام هوشیار از طراحای اصلی عملیات سامن الائمه بود که در قسمت قبلی بهش اشاره کردیم. از اون به عنوان مبتکر طرح راه اندازی دفاع موشکی ایران در صحنه نبرد در مناطق عملیاتی یاد میشه. اون در عملیات طریق القدس برای اولین بار سایت موشکی خیبر یا همون فولیاباد رو در کنار لشکرگاه زرهی قزوین عملیاتی میکنه. نقش کلیدی بهرام هوشیار در جنگ ایران و عراق در طراحی عملیات استراتژیک حمله به پایگاه هوایی الولید یا همون H3 انکارناپذیره. هوشیار و فریدون عزت‌ستا این طرح رو به صورت محرمانه با جواد فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی مطرح کرده بودند و باهاش در این باره صحبت کرده بودند. بهرام هوشیار در سال 1370 بعد از یک دوره طولانی مبارزه با سرطان متاسفانه درگذشت. مثل خیلی از رزمنده‌های ایرانی که در دفاع مقدس حضور داشتند، بیماری اون سرطان خون تشخیص داده میشه به دلیل مواد شیمیایی و جنگ افزارهای اورانیوم تضعیف شده‌ای که توسط عراق در جنگ استفاده میشد. جواد فکوری سرهنگ خلبان F4 فانتوم 2 نیروی هوایی ایران و فرمانده نیروی هوایی از 1359 تا 1360 بود و وزیر دفاع در کابینه محمد علی رجایی. فکوری در طراحی عملیات کمان 99 و عملیات H3 و عملیات اوسیراک شرکت داشت. اون در مهر ماه 1360 در حین بازگشت از جبهه جنوبی جنگ به تهران بر اثر سقوط مشکوک و سوال برانگیز هواپیمای حامل به همراه گروهی از فرمانده های ارتش و سپاه مثل تیمسار سرلشکر فلاحی، سرهنگ نامجو، سرداران کلاهدوز و جهان‌آرا جون خودش رو از دست میده. یاد و خاطره عقاب‌های آسمان ایران همیشه در دل ما روشنه و به وجود تک تک این عزیزان افتخار میکنیم.